سلسله مباحث دروس حوزوی مصطفی امینی خواه، منطق تونی، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. به بحث استقرار رسیدیم و توضیح درباره استقرار دادیم، اقسامش رو باید عرض بکنیم. استقرار دو نوعه، یه استقرار ناقص داریم، یه استقرار تام. استقرار ناقص و استقرار تام. استقرار ناقص این یقین آور نیست، مفید ظنه، چون نمیشه تمام جزئیات رو جستجو کرد. الان بیشتر روانشناسی و بحث این شکلی غرب استقرار
ناقص،
و اونم ناقص هم هست. یعنی میاد یه مجموعه آماری دارن، اینا رو بررسی میکنن. تو آماره خودمونم ماشاءالله از این چیزا زیاده، یه جامعه آماری به قول خودشون دارن، بررسی میکنم میگه آبا بین این جمعیت فلانقدر مردم مثلا اینا اینجوره، مثلا وقتی ناراحت میشن داد میزنن، مثلا وقتی فلان میشن. خب حالا باید همه جا، حالا مثلا میگه آبا ما بررسی کردیم همه انسان ها، همه حیوان ها موقع غذا خوردن فک پایینشون تکون میخوره. میگن نهنگ و تمساح دارن فک بالاشون تکون میخوره وقتی چیزی میخوره. خب اینجا این استقرار ناقص ما بررسی کردیم و دیدیم و چند نفر رو بررسی کردیم، میشه استقرار ناقص. این گمان، نهایتا گمان آور باشه. استقرار تام مفید یقینه، بهش قیاس مقسم هم میگن، مقسم یا مقسم، خود یکی از اقسام قیاس هست. قیاس مقسم شاید درست باشه، قیاس مقسم. مثلا میگه هر جسمی یا نباتی یا جماده یا حیوان، هر حیوانی و نباتی و جمادی متحیز است، پس هر جسمی متحیز است. میگه ما جسم خارج از این ستا نداریم. متحیز، تحیز، اینجا معناش رو نمیدونم. متحیز است، شاید به معنی این که زو ابعاده، به این معنی شاید باشه، اینجور به ذهن میاد که معنی زو ابعاد باشه. خب در علوم برهانی مثل ریاضیات و فلسفه استقرار ناقص مفید نیست. مثلا در ریاضیات نمیگن ما چند تا مثلث رو دیدیم که مجموع زوایای هر کدومش دو قائم است، پس هر مثلث این چنینه، بلکه اونجا برهان میاره. در علومی که ظن و گمان کافی باشه به کار میاد، مثل علم طبیعیات، علوم تجربی، علم طب، فقه و غیره. پس استقرار ناقص افاده یقین. متحیز به نظر اومد که معنی زو ابعاد باشه. حالا هیز با زای زنبور،
هیجیمی
در بعد دارنده، بله همون زو ابعاد به نظرم ترجمه خوبی باشه. خب پس تو یه سری علوم مثل علوم طبیعیات و اینا ما با استقرار ناقص کار داریم. علم نحو و صرف و اینها هم شاید بشه، چون استدلالی که نیستش که. بله ما به استعمالات کار داریم، لسان عرب، سماعیات، این که شنیده شده، اینجور شنیده نشده، مثلا این که یه کلمه توی یک برای یک هیئتی، یه ماده توی هیئتی میره توی هیئت دیگه نمیره، اینها استدلال نداره که. مثلا چرا صیغه مبالغه فلان کلمه این شکلی آورده میشه، صیغه مبالغه اون یکی کلمه اون شکلی دیگه، این استدلال نداره که. برهان که نمیشه آورد، دو تا چهار تا قیاس شکل اول که نمیشه براش چید. برهان وقتی میگیم قیاس شکل اول، نمیشه قیاس شکل اول آورد. ولی استقرار، حالا تام بگیم یا ناقص بگیم، بله بحث استقرار بحث مهمی است، باید روش هم مفصل کار بشه. حالا این سر و ته بحث استقرار ما بود، اینجا همه بحث استقرارمون همین بود، مقداریش که به دردم میخوره همینقدر بشه. خیلی خیلی به شدت کار برد،
جز به کل رسیدن رو میگن.
بله ما چند تا جز رو بررسی میکنیم یا تمام اجزاء رو بررسی میکنیم تمام انواع رو بررسی میکنیم، تمام زیر مجموعه ها رو بررسی میکنیم، میبینیم که اینا همین شکله.
بعد استقرار ناقص اونیه که نمیشه تعمیم داد به همین به کل.
بله.
ولی استقرار
نمیشه همه اجزا رو بررسی کنیم.
نه تعمیم نمیشه، تعمیم رو نه. چرا نمیشه تعمیم داد؟ چون ما همه رو بررسی نکرد، دلیلش اینه. برای همین نمیشه گفت همه این شکلیه. یه استقرار ناقص. یا ما 100 تا ماشین رو بررسی کردیم، دیدیم این شکلیه مثلا. من فهمیدم. توی تا میگه همه رو بررسی کرد. توی تا میگه رگ و ریشه‌ای از مباحث عقلی هم توش هست. این مثالی که زده بود، هر جسمی یا نبات یا جماد یا حیوان، این یه جور داره جنس و فصل و اینها میاره دیگه. یعنی ما نسبت به یه فصل بالاتری داریم انواعش رو بررسی میکنیم. یعنی این جنس بیشتر از این انواع نداره. به یه نه بله، به یه نه و باعث عقلی توشه.
خب
آره احسنت. حالا این کتاب مرحوم صدر رو اگه لازم بشه بحث بکنیم، بحث استقرار و بحث خوبیست. و سومیش تمثیل. پس سه نوع حجت داشتیم: قیاس، استقرا، تمثیل. مثال هم بهش میگن. خب ما اینجا از یه جزئی به یه جزئی دیگه میخوایم بریم، لذا از همه ضعیفترش همین تمثیله. توی استقرا از جزئی به کلی میرسیدیم، گفتیم آقا این 10 تا انسان، این 10 تا فلان، نه همه یعنی این. شما 10 تا لامپ رو بررسی میکردیم، یعنی مثل که لامپ یعنی اون. حالا یه وقتی جنس و فصلش رو انسان دسترسی پیدا میکنه، اینه که میگم یه بحث، یه جنبه های عقلانیت توش هست، عقلی هست. یعنی شما 10 تا لامپ رو بررسی کردی، بیرد چیستی که این جنس و فصلش اینه، مواد تشکیلندش ایناست، اصلا ذاتش اینه، خارج از این نمیتونه باشه. اونجا انتزاع میکنه انسان در واقع از این یه سری کلیات منطقی رو، جنس و نوع و فصل و این حد و رسمش دست انسان میاد. اینجاها خب میتونه استقرا تام باشه. اینا بحث اینه که میگم بحث مهمیه. یعنی شما میتونید 10 تا چیز رو از یک مجموعه کلان بررسی بکنید، به یقین برسید. واقعش هم همینه. الان در مورد پهپاد مثلا شما میگه آقا یه دونه پهپاد اگه ما از دشمن بگیریم، صنعت پهپاد سازی مون راه میفته. چجوری که شما یه دونه، یعنی با یه دونه استقرا تام میکنی؟ بله. یه دونه که بیاد مجموعه و شاکله این دستمون میاد، میفهمیم که این اون قطعاتش چیه، این قطعات چه شکلی رو با هم سوار کرد، اون نرم افزارش به چه نحویه، سخت افزارش به چه نحویه، ترکیب اینها به چه نحویه، اون قوه مدیریت و خلاصه جنبه های مختلفش رو هر چی بشه ما بررسی میکنیم، در میاد قاعدش دستمون میاد. با یه دونه پهپاد کلا دستش میاد که هر آنچه که پهپاد روی کره زمین است این شکلی است. این استقرار تامه.
چرا؟
هر آنچه که از این پهباد هست نمیتونیم بگیم؟
نه. ما بچه بودیم یک کاغذباد میگرفت میتونیم کنیم کاغذباد همش همین شده. یه مدت دیگه بودیم نه یک کاغذباد ماده پلاستیکیه. این ما با کاغذ درست میکردیم حالا شده با پلاستیک. پهباد هم باز همین طور میشه.
کار یکیه.
نه میگیم آقا هر چی که پهباد RQ 170 بود چند بود گرفته؟
آره.
خب دیگه این الان ما یه دونه موردش رو دیدیم، ولی نسبت به همش داریم حکم میکنیم. اینا الان مشکل پیدا
همه RQ داریم.
خب باشه، این الان اینا همون مسئله که شما فهمیدید توش ست میکنه. اون شما همش رو که ندیدی از کجا میدونی؟ الان ما این قضیه رو قطعی بگیریم یا ظنی بگیریم؟ اینی که ما یه دونه پهباد RQ 170 رو گرفتیم و خوردش کردیم و مهندسی معکوس کردیم، بگیم که هر آنچه پهباد RQ 170 هست این چنین هست.
میتونه روش دوربین نصب بشه، میتونه روش وسیله.
اون دیگه یه چیز دیگه میشه دیگه، یه جور
خوش. من میخوام بگم، حتی همین RQ رو هم ما نمیتونیم بگیم. یعنی استقرا در نهایت میلنگه به دلیل اینکه شما تمام RQ
ما الان به ذاتیات این دسترسی پیدا نکردیم. اونی که شما میفهمید تو عرضیاتشه. ما هم تو ذاتیاتش. خب اگه من یه استقرایی کردم که دسترسی به ذاتیات یه چیزی پیدا کردم.
ما الان داریم میگیم که ما میایم 10,000 تا انسان رو تو قوم میگیریم، بعد میگیم که این 10000 تا ما به این نتیجه رسیدیم اگه فلان استرس رو بهشون وارد بکنیم 9000 تاشون داد میزنن، ولی این نمیتونه استقرار برای ما
یقین آوری
نتیجه یقینی ایجاد بکنه که الان هر کسی رو گرفتیم گذاشتیم تو اون شرایط داد خواهد زد. چرا؟ چون حتی اگه 9999 تاشون هم این کارو بکنن یه دونه گم هنوز. این آرکیو هم همینطور میشه دیگه، یعنی ما در نهایت نمیتونیم اون
خب اونجا با اینکه ما دسترسی به ذاتیات انسان نداشتیم با این استقرار
ذاتیات نیست، ما داریم صرفا یه خصوصیت داد زدن در هنگام استرس رو بررسی میکنیم.
خب همین دیگه، چون از سنخ ذاتیات نیست و ما دسترسی به ذاتیات پیدا نمیکنیم، لذا این استقرارمون یقین آور نیست. ولی اگه ما تونستیم با استقرار به اون ذاتیات پی ببریم، یعنی حد و رسمش برام روشن بشه، چه اشکالی داره که ما با یک مورد حکم کنیم که همش همین شکلی؟ اگر این باشه بعد این ذاتی رو داشته باشه دیگه این اسم برش بار نمیشه. یعنی آرکیو 170 یعنی اون پهبادی که این چنین ذاتیاتی دارد، اگه اینا نداره دیگه آرکیو 170 نیست. دارت فهمونی؟ کار به
عرضیتش نداریم؟
نه دیگه، حالا عرضیتش میخواد رنگی سفید باشه، میخواد ممکنه پهبادی باشه که مثلا سفید نباشه، میگه ممکنه، میگه پس چرا شما داره میگه هرچی که آرکیو 170 این شکلیه، میگه ما به ذاتیاتش دسترسی بده که، ما میگیم ساختش مهندسش این شکلیه، تکنولوژیش اینه، آلیاژش با فلان باشه، اون چه میدونم مداراش این شکلی بسته میشه، ایناش ما در آوردیم، مجموعه مدارش این شکلی، این چه اشکالی داره؟ هر آنچه که آرکیو 170 مدارش این شکلی. خیلی توی این بحثای فنی و تکنسیانه از این اصطلاحات زیاد دارن، میگه اگه این نیست پس فلان نیست. چرا؟ میگه با اینکه ما بررسی کردیم این یه مورد، دو مورد، سه مورد، چند تا بیارم برات که این اینجوری میگه
اصطلاحش این میشه استفاده از استقرار ناقص.
بله،
برای
دسترسی به ذاتیات.
نه حالا تو بحث منطقیش به چه مطلوبی رسون ما رو؟
ما رو به اون شاکله اون مستقرا
کلی رسون ما رو، اینطوری بگیم.
آره دیگه، یعنی ما به ذاتیات دسترسی پیدا کردیم با استقرا بدون حد و رسم.
پس اگر به ذاتیات برسیم چه تام؟ یعنی عرضی بشه بشه ناقص
دیگه اینجا؟ نه ناقصه، تامو ناقصش به اعتبار اینه که شما مجموعه رو چند تا از این افراد رو بررسی کردید. اگه همه افراد یک مجموعه رو بررسی کردیم میشه تام، اگه همه رو بررسی نکردید،
اگر ما ذاتیاتش رو حساب دستمون به ذاتیات برسه مثلا تام نمیشه،
دستمون به ذاتیات برسه تام نمیشه، ولی میتواند ناقص اون یقین آور باشه. ادعا این بود، حالا اینا بعد روش بحث بشه، بحثی مهمی هم داره ان شاء الله. باز توی اگه فرصت بکنیم توی منطقه مظفرم یه اشاره بهش بکنیم.
مثلا با آلومینیوم بعد ببینیم که آقا هر پیکانی که وجود داره اینه. بعد حالا اگه یکی اومد با مسا
میگیم پیکان نیست.
میگیم پیکان نیست. نمیشه. چون پیکانه. پیکان مهم به این شکل و شمایل و سیستم موتور و فلان فلانه که تو این تیپ باشه. حالا وقتی این سیستمش تغییر کرد از پیکان بودن خارج نمیشه.
نه. حالا بریم کتاب 600 هم یه بررسی بکنیم، تو کتابش قطوره 2300 صفحه است، وقف بکنیم بخونیم ببینیم ایشون چی گفته، مسئله خوبی داره. نه عربی. خب پس از یه جزئی به جز به حکم جزئی دیگه استدلال میشه، اون جزئی که حکمش معلومه اینو میگن اصل، اونی که معلوم نیست میشه فرع. از یه جزئی، از حکم یه جزئی، حکم یه جزئی دیگه رو در میاریم، این تمثیله. اینی که ازش داریم حکم میگیریم این اصله، اونی که داریم حکم بهش میدیم اون فرعه.
بعد این چطور این سه تا رو، یعنی این یکی از حجت ها بود اومده
بل. قیاس، استقرار، تمثیل،
این خود
این حجته دیگه.
حجته
چرا جزء حجته؟ اصلا حجت به چه معنا بود؟ مجهول تصدیقی، یعنی ما یه مجهول تصدیقیمون رو باهاش حل میکنیم. حالا اینجا اون بحث
داره؟
بله، اون بحث مثال پهباد و فلان اینا رو میشه تمثیل کرده، نظرم یکی تمثیل بشه بهتر، یعنی ما از یک جزئی حکم کلی یعنی حکم کلی نمی کنیم، حکم به یه جزئی دیگه می کنیم، یعنی میگه آقا من از روی این پهباد یه پهباد دیگه برات میسازم، مثل همین
میشه
تمثیل. این بهتره به نظر، به نظر میدیم بهتر بشه. یعنی مجهول تصدیقی پهباد آرکیو 170 که چیست و چه میکند را، من این مجموعه رو میگیرم یه مجموعه دیگه برات با همجور میسازم، میشه تمثیل. حالا ببینیم که تمثیل در عمل هم تمثیل میشه باشه یا فقط در نظره. اون تمثیل عملی میشه دیدن، مثل مثال ساختن، مثل ساختن. حتی خب یه جنبه های نظری هم داره دیگه، شما اون شاکله رو میگیری از این حکم میکنی به یه شاکله دیگه. البته اینجا تمثیل اینجور تعریف نمی کنن تمثیل رو، میگن به خاطر شباهت هایی که بین این دوتا هست ما حکمی که بر این بار میشه بر اون بار میکنیم. بعد میفهمیم. حالا ببینید مثالش هم مثال معروفش همین بحث خمر و این هاست دیگه، تو فقه هم خیلی بحث میشه که شما میگید مثلا آب انگور حرامه، شراب انگور حرامه، من میگم شراب خرما هم مثلا حرام، شما از کجا حکم میکنی؟ میگه دوتا شباهت با هم دیگه داره، هر دو چی هم؟ مسکره. اون پس ما یه آب انگور داریم این اصل، یه آب خرما داریم این فرع، اون چیزی که مشترک بین این دوتا سو میگن جامع، مشترک بین اصل و فرع مسکر بودن، این میشه جامع. چیزی که بر جزئیه دیگه ثابت میشه میشه حکم. پس چی داریم؟ اصل و فرع و جامع و حکم، چهار تا چیز داریم تو تمثیل. اصل اینجا مثالمون چیه؟ آب انگور. فرع مثالمون چیه؟ آب خرما. جامع مثالمون چیه؟ مسکریت. حکم چیه؟ حرمت. چون این شبیه آن است در مسکریت، پس اینم حرام است، چون اون حکمش حرام است، حکمش مطلوب. از یک جزئی به یک جزئی دیگه، از حکم حرام بر آب انگور به حکم حرام بر آب خرما رسید. خب در شهر شراب انگور یا خمر به نص سری حرام است، ولی شراب خرما یعنی نبیز، نبیز که میگن همون شراب خرما است، صریحا ذکر نشد. چون شراب انگور حرامه پس نبیز هم حرامه. این استدلال های تمثیل، اون خیلی اصطلاح شبیه به این توی فقه، یعنی همین رو میشه تقریبا گفت، چیه؟ قیاس. تو فقه وقتی میگن قیاس یعنی تمثیل منطقی. قیاس کاری کی بوده؟ ابو حنیفه سلطان قیاس بوده. اصلا یه چیزای عجیب قریبی ازش نقل شده در تاریخ، اصلا آدم اندر کفش میمانه. قیاس میکرده، اون شک ایجاد میکرده، اون فخر رازی بوده.
یه نمونه از قیاسای اونا رو
بشه، یه نمونه از قیاساش، مثالش رو داره شهید مطهری تو این کتاب خاتمیت، میگه رفته بود سلمونی گفته بود موهای سفید تو هر چی بزنی بیشتر در میاد، بعد این گفته بود پس موهای سیاه همو بزن که بیشتر در میاد. همچی چیزی در چه فکر قیاسه دیگه، این اگه بزنی بیشتر در میاد پس این یکی بزن که بیشتر در میاد. اصلا یه چیز عجوبه‌ای بوده، حضرت بهش فهموندن که بول کثیف‌تر یا منی. بول جزء فضولات منی، ماهیت انسان و جسم انسان ازش ساخته میشه. گفت بول. اتفاقا پس چرا از منی میره غسل میکنی ولی از بول غسل نمیکنی؟ حضرت فهموندن که نماز مهمتر یا روزه. گفت نماز. حالا فهمیدم پس چرا زن حائض بعد روزش رو قضا کنه ولی نماز رو نمیخواد قضا کنه. همینجوری چند تا 7 8 تا حضرت پرسیدن، این دیگه ساکت شد. هیچ چیز دیگه نگو. فهمیدم پس برو جمع کن. اول من قاص ابلیس.
هر چیزی شرایط خودشه.
بله اصلا این جس نهازت دین لا یصاب العقول. دین که با این عقول به معنی اینکه از یه جزئی بخوای چون یه جزئی دیگه برداشت بکنی نیست. بحث هم خیلی بحث مهمی آره، تو فقه باید مفصلش بحث بشه. چی قبول داریم؟ اینجا حالا عرض میکنیم این مفید یقین نیست، مفید ظنه، تمثیل یقین آور نیست. خب آها این هم یه بحثیه تو فقه، روش بحث شده.
اون بحث
یکی اون یکی بحث قیاس منصوص العلت، یعنی علت نص. آها جامع باید نص داشته باشه. یعنی نسی بیاید بگوید که شرع آب انگور به خاطر مسکریتش حرام است، اون وقت اینجا تطبیقش درست. مسکر بود، تطبیق صغرا بر اون کبرایه میشه، در واقع دیگه تمثیل نیست. شما یه کبرا داری به اسم مسکریت، مصادیقی داره، برو خود پیدا کن. این یه بحث دیگه است، غیر از این که از این به اون برسی. ممکن است آب انگور به خاطر مسکریت حرام نشده، مثل بحثی که در مورد گوشت خوک مطرح میکنه، یا گوشت خوک به خاطر آلودگیشه. حالا ما اومدیم یه سری اشعه ها داریم، حرارت هایی داریم، آلودگی رو میبریم دیگه، چه اشکالی داره؟ یا مثلا میگه آقا ازدواج خاطر چیه؟ عده به خاطر اینه که التقاط میاه نشه، اختلاط میاه نشه. حالا ما کسی داریم مثلا عقیمه، بردیمش 50 تا دکتر بردیم، 100 تا دکتر بردیم، مثلا انقدر این برنامه که همه گفتن این عقیمه، این چرا باید عده نگه داره؟ احسن. آفرین. توی هم تو حیض اول مشخص میشه که این حامله نیست، چرا باید دو تا طهر توی عقد موقت یا تو دائم سه تا طهر فاصله بیفته؟ و این نوازد دین لا یصاب العقول با این چیزا، خلاصه با این چیزای کشکی پشمی چیز درست نمیشه. بله مشخص، همش لزوما اینا نیست که ما بشینیم بتراشیم، مثل بعضی عوام که میشینن میتراشن پهنای شیکم، این بخاطر اونه. حالا اینجور هم نبود که نیست، مثلا یه وقتی یه چیزای آدم بین عوام میبینه نمازش ندارم، یکی چیجور خونده بود، خدایا مسافر بود کامل خونده، گفت آقا خدا ازت دو رکعت خواسته، تو چهار رکعت خونی، برو آقا قبوله. بیشترم خوندی، خدا قبول میکنه.
آقای برعبی مثال میزنه، میگه به شما گفتن ده برو اونجا رو بکن طلا هست، شما خود یازده قدم بری خب نمیرسی هرچی بکن.
بله اینجوره دیگه.
بنا یاسه هم توری هستش اخیل بمونه
چه؟ زن یائسه که عده نداره، ولی فرق بین یائسه و کسی که خون نمی‌بینه دو تاست. خب دیگه بس فقهی میشه. گوییم اگه تحریم شراب به جهت میعانش باشه، باید باقی مشروبات مثل شربت آلبالو، سرکنگوین یا سکنجبین هم حرام باشه. حال این که اینطور نیست. یعنی ما میام بررسی میکنیم. برهان صبر و تقسیم هم به این میگه. برهان صبر و تقسیم، صبر با سین، شما میایی بررسی میکنی، میگی این یا به خاطر اینه یا به خاطر اینه یا به خاطر اینه یا به خاطر اینه، بعد تک تک میزنی آخر یه چیز میمونه. آها الان میخوام بگم چرا حرامه آب انگور؟ به خاطر میعانشه، به خاطر مایه بودنشه. خب شربت آلبالو سکنجبینم میعان داره. به خاطر سرخی رنگشه، آب انار و شربت آلبالو هم سرخ. به خاطر اینکه از انگور گرفته شده، سرکه و شیره هم از انگوره. به خاطر اینه که بوی مخصوص داره، کشمش هم که زیر آفتاب خوش شده همین بوی رو میده. پس اینا باعث تحریم خمر نشده و الا بسا چیزها که این صفات اونها هست و با وجود این حرام است. اما یه چیزی که تو شراب هست که همون مستی و سکره که ازش حاصل میشه و چون سکر و مستی باعث فساد اخلاقی به این جهت حرام شده، مخصوصا اینکه اگه در نبیذ هم صفت مسکر موجود باشه حرامه. لاکن نبیز مستی میاره پس حرامه.
ما توی گفت که ما نمیتونیم خودمون بیاریم این جامعه رو پیدا کنیم، علت اولی.
آها احسن تو منسوس بشه. این حجت هم مفید یقین نیست بلکه افاده است. اگه ما منسوس الاله نبود برامون، خودمون رفتیم کشف کنیم، برامون برهان صبر و تقسیم گفتیم آقا 10 تا توجیه میتونه داشته باشه، 9 تاشو گفتیم نیست، خب الا بالله هم یکی میمونه، اون که اصلا یه چیز دیگه باشه تو قیامت معلوم بشه که اصلا این نیست. مثل خونه هیز میگن که عوام چی میگن؟ میگن کثیف‌ترین خونه، هرچی از زن بره بهتره، این خسن پاک میشه ترتمیز میشه، در حالی که تمیزترین خون خونه هیزه، انقدر تمیزه که رگ و ریشه و مغز و قلب بچه همه از این خون شکل میگیره، تمیزترین خونه، هرچی از زن کمتر بره بهتره. لذا بنات انبیا حائض نمیشدن، از زهرا سلام الله علیها بتول بودن، مثلا خونه هیز نمیدیدن، اصلا هرچی کمتر بره خب بهتره. بعد فهمید این استدلال ها این شکلی دیگه خیلی وقتا بین مردم، یا هرچی بیشتر رفته تو 10 روز مثلا خون میبینه بهتر، اون که 3 روز میبینه مریض، اینا که 3 روز میبینن، اینا که 10 روز میبینن خوبه، اگه این که 10 روز میبینه بده، اون که 3 روز میبینه خوبه، هرچی کمتر ببینه بهتره. لذا باروری اونی هم که 3 روز میبینه بیشتره تا اونی که 10 روز میبینه. بنات انبیا تو روایت داره که ان بنات الانبیا، بنات الانبیا لا ته لا تهزن. خب این حجت مفید یقین نیست بلکه فاده زن میکنه. مثلا میگیم که شاید علت حرمت خم مجموع این اموریه که ذکر شد، نه یکی از اونها به خصوص. حالا کجا میشه تمثیل رو اثبات کرد؟ تمثیل رو به دو طریق ثابت کردن، یا به طریق دوران و تردید، یا به طریق صبر و تقسیم. دو تا راه داریم برای تمثیل، دوران و تردید، صبر و تقسیم. بحث خوبیه، دوران و تردید بحث خیلی خوبیه، خیلی کاربرد داره. اینا همش کاربردش تو مغالطه است، همه اینا تو مغالطه. خود این صبر و تقسیم انقدر زمینه مغالطه رو فراهم میکنه.
صبر یعنی چی؟
صبر با سین یعنی فرو بردن میل در جراحت برای آزمایش سطح و عمقه. شما
میل
آره. میل رو توی زخم فرو کنید برای اینکه ببینید چقدر عمق پیدا کرد. میشه صبر. بله طرف میاد میگه که شما الان در دنیا یک نفر رو پیدا نمیکنید که بگیم مثلا ایران در مذاکرات هسته‌ای شکست خورده است. میمونه که اینا یعنی صبح تا شب این همه مغالطه میکنن که میشن فکر میکنن. اصلا فکر میکنن. آره اصلا ملکه است دیگه.
درگیری حقوقی داریم واقعا اصلا فکر نمیکنن. ولی دقیقاً اون چیزی رو که یه مغالطه کار یه برده است باید دیگه همون لحظه میگه. یه دونه اینکه فکر کنه. یعنی سیناپس‌های مغزش رو تنظیم
کنه. بله ملکه میشه دیگه. اما علامه طباطبایی در تفسیر سوره مجادله مطلب عجیبی دارن. فهمون که اینا روز قیامت منافقین برای خدا قسم دروغ میخورن. برای یحلفون لهو کما یحلفون لکم. یه همچین تعبیره. همونجور که برای شما قسم دروغ میخوردن تو قیامت هم قسم دروغ میخوره. اما الله میفهمه خب چه شکلی میشه قیامت که همه باطن ظهور پیدا میکنه. چجوری کسی میتونه قسم دروغ بخوره؟ شما فهمه که همین قسم دروغ خوردن باطن این هاست که ظهور پیدا میکنه. یعنی ملکشونه. نمیتونه. مثلا یعنی مثل عقربی که ملکش نیش زدنه. ماری که این ملکش. این ظهورشه. دیگه نمیتونی بگه فضا وقتی گل و بلبله عقربم که میاد دیگه باید مثلا از عقرب مثلا ما شهد عسل برداشت کنیم. این ملکش اینه. عقرب اگه باشه یعنی این. نفاق یعنی این. یعنی قسم دروغ خوردن. اونجا نفاق ظهور پیدا میکنه. نه خوبی ها ظهور پیدا کنه. هر کسی هر آنچه که داره ظهور پیدا میکنه. یه کسی همه سرمایش قسم دروغه. توبل سرار که میشه. خیلی نکته قشنگی است.
یعنی
حدیثه میگم
که بعضی با
خودت چونه میزنه. بله یه ملکه است دیگه.
اشتباه میکنه
تو این قضیه. یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است.
شما حضرت را یاد دست
نه همون ملکه است دیگه. بحث دست و پا و حرف زدن اینا نیست.
چونه
زدن
دقیقا اصلا همین با این عنوان اومده.
نه خفف لنا اصلا تعبیر خفف لنا داره تو قرآن. ما تخفیف بدیم خودشون چونه زدن دیگه. حالا خود این ورشو بزن این یکی هم حالا ندید بگیم کن
چونه زدن برای اینکه به خدا اثبات بکنن که خدا داره یه چیز دیگه میگه.
احتجاج بکنن.
آره احتجاج بکنن
دیگه
در
واقع با خدا. بله نه هست آیت قرآنه. خب دوران و تردید. دوران اونه که میگن حکم دائر بر وجود شیعه و عدم حکم دائر بر عدم شیعه. حکم دائر بر وجود شیعه. بله بفهم. دوران اینه که میگن حکم دائر بر وجود شیء است. عدم حکم دائر بر عدم شیء است. مثلا اگه فلان صفت باشه این حکم هست. اگه نباشه اون حکم نیست. پس حکم دائر بر وجود و عدم شیء. مثلا میگه اتاق مؤلفه. اتاق مؤلف. تألیف کردن دیگه اینا. یه سری وسایل برشن آوردن. دیوار مثلا پیش ساخته بوده. آجرها رو که آنها هم گذاشتن سیمان رو بردن زدن تألیف این هاست. هر چیزی هم که مؤلف باشه حادث. مؤلف علت حدوثه. چرا شما میگی حادثه؟ چون مؤلفه. مؤلف تألیف الالفت ایجاد الفت کردن. خب هرچه مؤلف نیست حادث هم نیست. ذات خدای تعالی مؤلف نیست حادث هم نیست. حدوث وابسته به تألیف. حکم حدوث رو ما به تألیف. اگه حدوث هست تألیف هم هست.
حدوث وابسته به تألیف. اگه تألیف حدوثه. اگه تألیف نیست حدوث نیست.
اگه تألیف حدوث. بله خدای متعال چون مؤلف نیست حادث هم
نیست.
اون حکم اینجا نیست. اگه جای مؤلف بودن بود حدوث هم هست. جایی نبود حکم دائر مدار اینه. میشه دوران و تردید. دائر مدار اینه. دوران دائر مدار. خب دومی صبر و تقسیم. معنای صبر رو که عرض کردیم در لغت تو اصطلاح منظور اینه که امتحان کنن و علت حکم رو بفهمن. هی شما بررسی میکنی بالا پایین میکنی آقا تهش این میمونه. مثلا حکمی که شارع مقدس یا مقنن بر چیزی کرده علتش رو پیدا کنه. مثلا خمر، اینو مثالش هم مثال قبلی که گفت، خمر چند صفت داره که از بین اونها فقط سکر باعث حرمت شده، پس چون در نبیس همون صفت موجوده پس واجبه که نبیس هم حرام باشه. این استدلال مفید یقین نیست، چه احتمالات زیادی میره که آنها باعث حرمت خمر شده باشه. مثلا احتمال میره که حرمت خمر با بودن تمام اوصافی که نقل کردیم نباشه و برای چیز دیگه باشه و شارع فقط میدونه ما نمیدونیم. از کجا معلوم که اون چیز نهانی در نبیس هم هست تا حکم حرمتش کنیم؟ مثلا این مثال گوشت خوک، از کجا معلوم خاطر آلودگیشه؟ از کجا معلوم خاطر صفتشه؟ حتی یه دفعه میگم خاطر صفت، حالا ما یه خوکی پیدا کردیم با غیرت بود مثلا آب گوشت نمیشه خوب، از کجا معلوم که اینه؟ مثلا همون اختلاط میاد، از کجا معلوم که فلسفه حکم اینه؟ ممکنه چیزی باشه که اصلا ماها نمیدونیم. واسه همین تمثیل افاده یقین نمیکنه و در علوم عقلیه مفید نیست، لکن در اموری که به زن اکتفا میکنه مثل علم فقه مفیده. و این حجت رو که در اصطلاح منطق تمثیل میگن در اصطلاح فقها قیاس میگن، مخصوص از قیاس در فقه همین تمثیل. اینا رو هم توضیحشو دادیم. بریم سراغ ماده قیاس، بحث مهمترین بخش منطق. بله، صورت و ماده. قیاس داره صورت و ماده است. صورت رو که قبلا بحث کردیم، صورت قیاس اگه بتونیم امروز تمامش بکنیم که عالی میشه، 7 صفحه کلا مونده از منطق. پس یه چند دقیقه استراحت بکنیم بعد باز ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.